بسم الله الرحمن الرحیم. به توفیق الهی طی جلسه گذشته بحث بسیار مهم و سرنوشت‌ساز مدیریت هیجان‌ها رو به عنوان یکی از کلیدهای خوشبختی و سعادت تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. ما بر اساس حکمت الهی موجودی هستیم که در متن وجود ما دو نیروی متفاوت و متخالف قرار گرفته. یک سو عقل که نمایندگی میکنه از محور آسمانی و ملکوتی شخصیت ما، و دیگری هوا و جهل که نمایندگی میکنه از عوامل زمینی و حیوانی شخصیت ما. و در این میان انتخاب اینکه کدام یک از این دو بر سرنوشت ما حاکم بشن و مسیر شخصیت ما رو مشخص بکنن، این در اختیار خود ما گذاشته شده. ما هستیم که انتخاب میکنیم نهایتاً، و تکلیف این نبرد با انتخاب ماست که روشن خواهد شد. خب، نکته ای رو که در جلسه گذشته برش تأکید کردیم این بود که در این میدان انسانها سه تصویر پیدا میکنن. یک تصویر حاکمیت جهل. فرمود و ما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی. حاکمیت نفس اماره که او شده سلطان مملکت وجود ما. این یک تصویره. اون وقت در این صورت شما تصور بفرمایید که چه مصیبتی برای انسان پیش میاد. صورت دوم همونه که فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نفس مطمئنه، یعنی اونجایی که عقل به عنوان اون سلطانی که خدای متعال او رو برای سلطنت اصلا آفریده، برای حاکمیت در وجود شما خلق کرده، این میشه سلطان، رئیس، جنگ مغلوبه شده به نفع نیروهای عقل، و به این ترتیب شما با تمام وجود با همه نیرو رو به پیشرفت، رو به خوشبختی، رو به سعادت دارید میرید. تمام این ذخایر به کار میفتن، منابعی که تو وجود شما هستند همه استخدام میشن برای پیشرفت، برای جلو رفتن. و این میشه یک انسان رو به کمال. علت این که اکثرا اون طرف میرن چیه؟ چرا اکثریت سمت نفس اماره میرن و اون غلبه پیدا میکنه با کم و زیادش؟ سرش اینه که در اون سمت هم لذت هم مرارت محسوس و ملموسه. سمت نفس اماره اینجوریست، ملموسه. یعنی کسی که مثلا مبتلا به شهوت جنسی حرام میشه، خب لذتشو همونجا میبره دیگه، یعنی همون نگاه حرام رو که داره انجام میده بالاخره همونجا خیلی مستعجل فوری یه لذتی بهش میرسه. یا چنان که اگر تلخی ها و مرارت های اون طرف هم دیرتر شخص متوجهش میشه، آسیب هاش چه بلایی به سرش آمده، این به این زودی ها براش مشخص نمیشه. در حالی که این طرف سمت جبهه عقل شیرین کامی هاش به زحمت به دست میاد، خیلی تلاش میخواد. شما مثلا میخواید به دانش برسید، چقدر باید تلاش کنید؟ مطالعه، تحصیل، کلاس رفتن، کلی باید رنج ببرید تا از این طرف یه نصیبی داشته باشید، درسته؟ اما تو ولنگاری چی؟ این شیرینیش در متن تلخی ها گذاشته شده، اما اون طرف تلخیش تو متن شیرینی هاست. لذا در نگاه اول با توجه به این که منطقه نفس فعالتره، غرایزش به هوش سرحاله، یعنی انسان حیوانیتش بالفعل دیگه، این دستگاه برقراره، لذا بیشتر جذب اون سمت میشن و این خطر، خطر بزرگیست که همه رو تهدید میکنه. ولی بالاخره خدای متعال این وضعیت رو انتخاب کرده برای ما، برای انسان. این مسیریست که پیش روی انسان‌ها هست. حالا میخواد اکثریت برن اونور، میخواد نرن. این هزینه ایست که جریان آفرینش پرداخت میکنه. ولی ببینید چقدر رسیدن اون کمها به مقصد قیمتیه که نرسیدن اون اکثریت در کنارش قابل قبول شده. یه اکثریتی ولو به مقصد نرسن توی این درگیری‌ها، ولو یه اقلیتی هم برسن، باز جواب میده به مقصد آفرینش. خب یه نکته دیگه که اینجا خوبه بهش توجه بفرمایید توی همین مبادی اینه که این تصویری که ما در درون گفتیم، این تصویری که بالاخره عقل است و جهل است و بالاخره نزاع و درگیریه. این تصویر رو دقیقا شما در تاریخ بشر در عینیت اجتماع هم میتونید مشاهده بفرمید. تو جریان زندگی بشر از اول، از زمان حضرت آدم علیه السلام با بزرگ همه ما تا زمان ما و بعد هم تا آخر زندگی انسان روی این کره خاک، شما مشاهده میفرمید همیشه، مخصوصا در تاریخی که ما پشت سر گذاشتیم، همیشه این درگیری بوده. یک طرف انبیا، اولیا به عنوان نمایندگان خدای متعال و نمادهای عقل تو زندگی بشر حضور داشتن، یک طرف هم طاغوت ها و فرعون ها و رضاخان ها و امثال اینها به عنوان نماد جهل، اون نماد نفس مطمئن است، این نشانه نفس اماره است. و این درگیری همیشه در تاریخ بشر برقرار بوده. میخوام بگم عینیتش رو شما در صحنه زندگی اجتماعی انسان ها هم در تاریخ زندگی بشر میتونید مطالعه کنید، که این هم خودش نکته جالبی است. این وضعیت درونی شما، یعنی اون بالاخره صفارایی که در درون شما خودتون هم کشف میکنید، این حالت در وجود شما هست، این وضعیتی رو که شما در درون خودتون حس میکنید، یک منطقش یعنی اون منطقه عقل همیشه به وسیله نیروهای رحمانی حمایت میشن از بیرون، از بیرون مورد حمایت قرار میگیرن و پشتیبانی میشن. عقل شما به وسیله انبیاء الهی که متصل به عقل کل هستند مرتب حمایت میشن، با پیام فرستادن، با حمایت کردن، این میخوان عقل شما رو متنبه کنن، تقویتش کنن، بهش راه نشون میدن، امکانات باطنی در اختیارش میذارن. فرشته ها هم اونجا فعالیت میکنن. کاری که فرشتگان خدای متعال انجام میدن اینه که دائما عقل انسان رو در برد علائم و نشانهای خودشون قرار میدن و حمایت میکنن. اسم این کاری رو که فرشته ها انجام میدن میگیم الهام. فرشتگان به عقل شما الهام میبخشن که او رو فعالش کنن در سمت مقصدی که پیش روش هست. طرف دیگه که جهل و شهوت و امثال اینها باشه، اینم باز از طرف نیروهای بیرون از وجود شما حمایت میشن. یک طرف فرعون ها و نمرود ها و رضاخان ها و حکومت های اینجوری و مراکز طاغوت هستن، طاغوت ها در یک کلمه، که حمایت میکنن از نفس اماره آدم ها، از نفس اماره آدم ها حمایت میکنن، یعنی خشم اونها رو به جوش میارن، غضب اونها رو در خدمت میگیرن، شهوت اونها رو تحریک میکنن، دائما حمایت میکنن. حالا نگاه کنید یه قلمش کاریست که الان در دنیای امروز ما از سمت همین به اصطلاح سیستم های بزرگ طاغوتی دنیا با همه ابزار و امکانات برای تحریک شهوت انسان ها داره صورت میگیره. این کار کمیه که داره انجام میشه. این همه ماهواره ها، برنامه سازی هایی که داره میشه، این همه سایت های مستهجن و کثیف و پلید که دارن برنامه سازی میکنن، برنامه تولید میکنن، خب اینا همه همون کارکرده این خط نفس امار است که داره فعال عمل میکنه، که اون درگیری خلاصه اون طرف هم هست و حمایت میکنه از نفس اماره آدم ها. کاری که اونا میکنن حمایت از نفس اماره آدم هاست که دارن جذب میکنن، و به اضافه شیاطین جنی که اونا هم کارشون چیه؟ وسوسه است. درست در مقابل فرشتگان که فرشتگان در اون سو الهام میبخشن به عقل شما، این طرف دقیقاً کاریست که دارن شیاطین انجام میدن. کار شیطان چیه؟ وسوسه گری است، تحریک همون قوای شهوانی در وجود انسان. آیا دقت کنید، سوال خیلی سوال مهمیه، آیا در این نبرد مطلوب نابودی جبهه شهوت؟ یعنی مطلوب اینه که این بخش شهوت و غریزه، آیا مطلوب اینه که این سمت به طور کلی نابود بشه، از بین بره، یا مطلوب اینه که اسیر بشه؟ کدوم مطلوبه؟ اسارت مطلوبه، نباید اینا نابود بشن. چون اگر اینها کار کرده مثبت نداشتن که خدای متعال اینا رو خلق نمی کرد که در وجود ما. حکمت حکیم در ما شهوت قرار داده، در ما غضب قرار داده، این میدان رو برقرار کرده. بنابر این مصلحت در کل نابودی اینها نیست. اتفاقا اون جهتگیری هایی که تو بعضی از مکاتب پیشنهاد شده برای اینکه ما بیایم نفس کشی کنیم، میگن نفس رو باید کشت، تو بعضی از نهله های دستساز بشر هستش دیگه، مثلا کلبیون، رواقیون، اینا هستن تو تاریخ، تاریخ فلسفه مطالعه میکنید، خیلی هم کاراشون خنده‌دار بوده دیگه. مثلا کلبی ها زندگی سگی رو انتخاب میکنن، از خوراکی ها اکتفا میکنن به چیزای خیلی پلید کم، از شهوات جنسی به طور کلی اجتناب بکنن، ما باید نفسمون رو بکشیم. این درست قرار گرفتن در مقابل حکمت الهی است. این مکاتب باز جز بدبختی و بیچارگی برای بشر هیچی به ارمغان نمیاره. اینا هیچ کدوم آدم تربیت نکردن. خروجی های اینا رو ببینید، مطالعه کنید در تاریخ، همه خل و دیوانه و بحث نفس کشی نیست. بحث اینه که این نفس باید بمونه، باید حفظ بشه. میدونید چرا؟ چون شهوت در مملکت وجود هر کسی عبارت است از وزارتخانه بهداشت و تغذیه و محیط زیست و اینا باید باشن، که نمیشه که باب تغذیه رو که تعدیلش کردش که. یا مثلا غضب، بیایم مثلا بعضی از مکاتب انحرافی در طول تاریخ مدعی بودن که ما باید غضب رو در وجود خودمون کلن بکشیم و نابود کنیم. خب به این ترتیب شما در واقع وزارت دفاع و وزارت جنگ رو، مثلا یه کشوری وزارت دفاعش، نیروهای مسلحش، وزارت جنگش در کار نباشه، این از بین رفته باشه، ببینید چه بلایی به سرش خواهد آمد. این مملکت وجود ما هم وزارت تغذیه و کشاورزی و امثال اینها رو میخواد، دارایی و امثال اینها، هم وزارت دفاع و جنگ و نیروهای مسلح و اینها رو میخواد تا کارش پیش بره. اینا رو خدای متعال بر اساس حکمت قرار داده. تو قوه غضبیه در واقع اون مکانیزم دفاعی شخصیت شماست و مملکت وجود شماست. قوه شهویه در واقع همون حوزه تغذیه و نگهداری و حفظ و این چیز هاست. بس چیز دیگه است. بس اینه که اینا نباید سلطان باشن. فرمان روایی رو نباید بدید به دست نفس. نفس باید اسیر باشه. نفس اماره اگه اسیر شد به سود خوشبختی شماست. یعنی همه این دستگاه ها دارن کار میکنن، عقل هم سلطنت میکنه و همه رو به سمت مقاصد بزرگ پیش میبره.